لبکز بود، اون وقت شما هم تکذیبیه فرستادین و ما چاپ نکردیم. میتونین ازم شکایت کنین. فعلا با اجازتون.
آی جاویدی،
رادیو فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، وقتتون بخیر. با برنامه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم. امیدواریم هر جای ایران عزیز که هستین اوقات بر وفق مراد شما باشه و فرصت همراهی با برنامه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند رو داشته باشین. در این برنامه از سخنرانی استاد علیرضا پناهیان بهره می‌بریم که این سخنرانی در جمع دانشجویان گرامی ایراد شده و موضوع سخنرانی هم اهمیت علم و دین هست. به اتفاق میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده ابتدا در تقدیر از این حرکت دانشجویی چند مطلبی رو عرض کنم. طبیعتاً ما برای اینکه به روز باشیم و همفکری کنیم و از یک ادبیات واحد و مشترکی بتونیم استفاده کنیم، زاویه دیدهای خودمون رو با هم در میون بگذاریم، این دور همی ها برای ما خیلی لازمه. همیشه اینجور بوده، در این عرصه ها بیشتر از گذشته. جالب اینه که ما هیچ وقت بی نیاز نمیشیم از گفتگو، اندیشه، تفکر، خصوصا درباره دین و دین بسیار عمیق و ژرفی که در مقابل خودمون هست، که تازه هرچی تا حالا فهمیدیم مقدمه بوده برای آنچه که من بعد باید از این دین بفهمیم. چون این دین یک مجموعه مقررات مثل مقررات راهنمای رانندگی نیست. این دین در بسیاری از احکامش در قرآن می‌فرماید من این حکم رو قرار دادم تا شما فکر کنید، نه این که باید عمل کنید. ببینید من چرا این حکم قرار دادم، یعنی عمل کردن لازمه ولی فقط عمل کردن کافی نیست. انگار احکام الهی نقشه یک گنج هستن که تازه ما باید اون گنج رو پیدا کنیم. بعضی ها که دین رو اینجوری معرفی میکنن که دین چیزی نیست، از ما چیزی نخواسته، چهار تا پیشنهاد و توصیه بهداشتی هست، اینها در حق دین دارن جفا میکنن. دین معماهای سربسته ای رو داره که به مرور کشف میشه، البته به تلاش مردم، به تکاپوی اونها و عمل کردن به دین، نهایتش هم در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا، همین دین، همین قرآن، همین تاریخ پیامبر تفسیرهایی خواهد شد که ما خواهیم گفت اصلا دین جدیده، چرا تا حالا ما اینجوری نگاه نکرده بودیم. دین مثل طبیعت میمونه، طبیعت تمام ناشدنیه. هرچه شما تکنولوژی رو جلو میبرید، تازه رسیدیم به نانو تکنولوژی، یه عرصه جدید از تکنولوژی که حالا دیگه این وضعیت به کجا برسه اصلا به سختی قابل پیش بینیه. در طبیعت چه تصرفاتی میشه کرد، چه نیروهایی خوابیده، چقدر انسان میتونه قدرت خودشو بالا ببره. همین اینترنت، نمیدونم انواع و اقسام امکاناتی که در تکنولوژی فراهم شده در همه جهات، اینها همه طبیعت دیگه. در طبیعت شما تصرف کردید با دانه‌هایی که در عرصه فیزیک، شیمی، همجوری میرید جلو. دین هم همینطوره. دین هم ساخت و پرداخته همون خداییست که این عالم رو خلق کرد، این خاک رو آفرید، این کرات رو آفرید. خدایی که کرات آسمانی که بالای سر ما قرار داده اینقدر لایتناهی، هر چقدر ما جلو میریم هنوز نمیدونیم چقدر فاصله با ما دارن ستاره ها، و چه ستاره هایی هستن که ما نمیبینیم اصلا نورشون رو. حتی این خدا عاجز نبوده از اینکه یک انسان عمیق و یا یک دین عمیق تولید کنه، خلق کنه. همون خداست، همون خدایی که این کهکشانها رو با این عظمت آفرید، انسان رو آفرید. و بعد گفت همه اینا رو تازه برای تو آفریدم، و بعد همه اینا رو تسخیر تو کردم. تو میتونی همه اینا رو تسخیر کنی. خب همین خدا یه دینی رو آفرید برای ما، یه آیینی رو قرار داد. وقت میبینید این نماز انقدر عمیق میشه، همون دو رکعت نمازی که شما میخونید، امیرالمؤمنین وقتی همین دو رکعت نماز رو میخونه واقعا میره توی عالم دیگه و میاد. با اون همه معرفت نماز براش عادی نیست. پس معلوم میشه ما نماز رو نفهمیدیم چیه. امیرالمؤمنین هر سوالی ازش میکنند انقدر زود جواب میده که کفر بقیه در میاد. میگن که چرا ما هر سوالی میکنیم شما فکر نمیکنید؟ میفرماید آخه شما اسمتون رو سوال میکنن مگه فکر میکنید؟ بعد میفرماید من راه های آسمان برام راحت تر از راه های زمینه، من چرا فکر کنم؟ همه چی اینجوری نزدم. و ایشون تو نماز متزلزل و متحول و اصلا رنگشون تغییر میکنه. و آخه شما چی میفهمی از نماز که ما نمیفهمیم؟ معلوم میشه نماز هم خیلی عمیقه. لذا ما دینداری رو تازه آغاز کردیم. این اخلاق بعضی از بچه مذهبی ها خیلی اخلاق زشتیه، که فکر میکنن دیگه به مطالعه نیاز ندارن، دیگه دین رو بلدن. همینو نابود میکنه دین رو. ما طلبه ها هم اگه مطالعه نکنیم دائم، خیلی زشت کارمون. یه پزشک هم اگر داروهای جدید و دستورات جدید نظام پزشکی رو مطالعه نکنه، کار زشتی کرده. یه مهندس هم آخرین یافته های نظام مهندسی رو مطالعه نکنه، اونم کار بدی کرده. هیچ کدوم متوقف نمیشن. ما دین رو برای آغاز اندیشیدن انتخاب کردیم، دین رو به عنوان راهنمایی برای اندیشیدن انتخاب کردیم، دین رو به عنوان موضوعی برای اندیشیدن انتخاب کردیم، دین رو به عنوان یه مش اعتقادات انتخاب نکردیم. بله این اعتقادات رو ما پیدا کردیم، انداز پشت تو کوله و بریم دیگه، شما معتقدی دیگه تمومه، بریم دیگه. خب این خیلی نگاه بدیه. علامه طباطبایی مفسر واقعا کبیر، ایشون میفرماد من در یک روز یک قسمتی از قرآن رو 10 بار بخونم، هر بار یه مطالب تازه‌ای دریافت میکنم. آخه من به شما عرض میکنم اگر شما کل تفسیر المیزان رو از بر باشید، الان برای نیاز امروزتون به هیچ وجه المیزان کافی نیست. برای رفع نیاز امروزتون از قرآن حتما باید مطالعاتی داشته باشید که فراتر از المیزان به شما اطلاعات بده. اصلا نمیشه کافی باشه. اصلا این معنا یک معنای غلطی اگه تو ذهن کسی بیاد. البته ما بحثمون بیشتر تاریخ اسلام هست و میخوایم از قرآن کریم هم استفاده بکنیم، ولی تاریخ اسلام همینطوره. امام زین العابدین میفرماد ما اهل بیت، یا یکی از امامان معصوم، ما اهل بیت تاریخ پیغمبر رو، جنگ های پیغمبر رو مثل سوره های قرآن به بچه هامون آموزش میدادیم. بعد قرآن چجور عمیق هست تا روز قیامت هم تفسیرش کنیم کم میاریم. نه به عنوان حرف‌های عرفانی و معنوی به درد نخورا، یعنی واقعا گره امروز رو باز میکنه، کاملا کاربردی. حالا بحث‌های نظری عمیق هم به جای خودش، اونا رو هم داره. و قرآن عمیق باشه، عطرت عمیق نباشه، میگه میشه؟ اصلا جور در نمیاد. فرمود من دو تا ثقل برای شما به یادگار میگذارم، ثقل اکبر و ثقل اصغر، قرآن و عطرتم. بعد تاریخ خود پیغمبر اکرم مگه فهمیده شده و تمام شده است؟ همه کسانی که تا حالا تاریخ نوشتن و همه کسانی که تا حالا قرآن نوشتن، من به شما به عنوان یک طلبه خبر بدم، مقدمات فهم قرآن و تاریخ رو فراهم کردن که شما تازه مراجعه کنی برای زمان خودت بفهمی ببری. اینا هیچ کدوم هم بندگان خدا مدعی نیستن، حرف تمام است، اصلا هم چیزی نداریم ما. تو کدوم یکی از علوم تجربی اینو داریم حرف تمام است؟ در معارف دینی هم اینو نداریم، حرف تمام است نداریم. حرف درست ممکنه باشه، بله، آغاز حرف های درست دیگری است که ما باید به اونجا برسیم. بعضی ها دین رو ازش یک تصور بدی در جامعه ایجاد کردن که مثلا اصل دین رو تکلیف میدونن. نه خیر، اصل دین تکلیف نیست، اصل دین رسیدن به قدرت تشخیص است، اصل دین تکلیف نیست، اصل دین تفکر است، اصل دین تکلیف نیست. تکلیف خیلی مهمه، من نمیخوام تو سر تکلیف بزنم، ولی اصلا برای رسیدن به همین تکلیف نیاز به تشخیص داره انسان. هیچ مرجع تقلیدی جای تشخیص خود انسان رو خیلی از اوقات نمیگیره و در هر زمانی اینقدر خدا بلده این بازی شطرنج و فنهای جدید بزنه که شما اون طرف میز نشستی میگی آقا این دیگه چه فن جدیدی بود، کجا رفتی، الان نقشتو نمیتونم بخونم. خدا عالم رو محدود نیافریده، هر لحظه نیاز به اندیشیدن داریم. لذا هر جامعه دینی پیامبر اکرم فرمود باید هفته یه روزشون رو بگذارن، وقت بگذارن برای اینکه فکر کنن، گفتگو کنن، حتی دور هم جمع بشن. یه نفر به امام صادق علیه السلام گفت یکی از شیعیان رفته کوه عبادت، دیگه نمیاد تو جمع ما. فرمود پس معارفش رو از کجا میگیره اگه نیاد تو جمع شما؟ خب این محافل معنوی از این جهت خیلی ضرورت دارن، ما باید به روز بشیم. حالا شما دانشجوهای عزیز یا خیلی از افراد دیگه، کارتون کتاب خوندن تاریخ و قرآن و اینا نیست، معمولا رشته های درسی دیگه دارید. بنده طلبه که کارم خوندن این کتاب هاست، شغلم اینه دیگه، باید یه گزارشی هم برم بدم، کم میارم وقت که فقط میخوام نیازهای زمانم رو هم در بیارم از قرآن و عطرت، رو نمیخوام کار اضافی بکنم. نه مثل یه استاد دانشگاهی که مثلا مجبور تدریس بکنه به خاطر تدریس خودش، نه، به خاطر کاربرد. مثل اینکه شما یک مثلا ناراحتی رو دچار شده باشی یا یه خریدی میخوای بکنی، به خاطر کاربردش میری اطلاعات جمع میکنی، به اهل فنش مراجعه میکنی، من این دستگاه رو از کجا بخرم؟ میگی من مهندس نیستم اما خونمو دارم بازسازی میکنم، الان میگن شوفاژ مثلا وضع جدیدی اومده، چیه اون؟ مثلا شما پزشکی میری میپرسی، این دانش، دانش کاربردیه. ما به اندازه دینداری امروزمون باید مطالعه بکنیم. حالا اونایی که با دین ارتباط ندارن، اون هیچ، اون حالا دو عالم خودش نمیدونه چه خبره، درسته؟ ولی وقتی که یه ویروس میاد، همه انستیتوهای واکسن‌سازی و نمیدونم همه مؤسسات خاصی که به این موضوع مربوطن دیگه شبانه روز شروع میکنن به کار کردن. حالا اونی که دین فکر میکنه به درد نمیخوره، اون راحته، ولی اون ذهنهایی که درگیرن، خود امیرالمومنین فرمود، فرمود مشکلات براتون پیش اومد برید سراغ قرآن. و عدل قرآن هم یعنی قرین قرآن هم اهل بیت. پس ما نیاز به گفتگوی مداوم داریم. امیدوارم یه روزی برسه که هر کی بچه مذهبی شد همه بهش بگن پس تو کار در اومده دیگه، یه مطالعه دائمی دینی باید داشته باشی. همه بهش اینو بگن، چون میگن بچه مذهبی ها فرمشون اینجوریه، سبک زندگیشون اینجوریه، یه وقتی رو میگذارن برای مطالعه، والا اگه بیدین نشن بددین میشن، اگه نتونن دیگران رو دیندار بکنن نسلن بدبین میکنن دیگران رو. خیلی مسئله است، خیلی که ما دین رو مدام باید مرور کنیم. سرگرمی هم هست، جذابیت هم داره، از نظر معنوی هم که خوبه، حال آدم رو خوب میکنه و اون نیازهای روحی رو هم واقعا برآورده میکنه. شما مثلا تاریخ پیغمبر اکرم میخونید، یه حسی نسبت به پیغمبر اکرم پیدا میکنید. از پیغمبر اکرم زنده تر در دنیا کی؟ در این عالم، یعنی او بر میگرده به تو نگاه میکنه، باش ارتباط برقرار میکنه. این بچه ها میرن با این شهدا که جوجه های مکتب پیغمبرن ارتباط برقرار میکنن، حس میگیرن ازشون، دریافت معنوی دارن. حالا رسول الله الاعظم که اصلا ما نیومده ما بخوایم نگاه کنیم مقامشون و کلامون میفته. امامان معصوم فدایی ایشون بودن. شما تاریخ پیغمبر اکرم رو بخونید، کم تأثیر معنوی داره. خب این یک جهت. جهت دیگرش اینه که وقتی ما دور هم دیگه جمع میشیم، یه آثار ویژه‌ای بر جمعمون مترتب میشه، مخصوصا این جمعیتی که شما الان تشکیل دادید. ببینید اساسا جمع مؤمنین کنار هم دیگه جمع میشن، این سخن امام باقره، والله لا احب ریحکم و ارواحکم، بوی شما و جانهای شما، روح شما رو دوست دارم. بعد چه کلمات بلندی امام صادق میفرماد، امام باقر علیه السلام خطاب به اونا فرمودن که به ما ند. یه اثری داره، اثر معنوی خاص، حتما اینو تجربه کردید. من در این باره نمیخوام صحبت کنم، میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم. بعد از 40 ما وارد تجربه تازه ای از تجمع معنوی شدیم و اون تجربه تازه بعد از 40، قبلش نبود، و اونم اینه که جمعها کنار هم جمع بشوند، هیئتها کنار هم جمع بشوند. برای بچه های هیئت دور هم جمع بشن انگیزه سازیش ساده است، برای اونه که اهل هیئتن میدونن. بچه های یه مسجد دور هم جمع بشن انگیزه سازیش کار سختی نیست، اونایی که اهل مسجدن میفهمن اینو. بچه های یه پایگاه بسیج، بچه های یه کانون، یک محفل فکری معنوی دور هم جمع بشن. اما حالا این محافل حاضرن دور هم جمع بشن؟ یک مثالی عرض بکنم، نماز جمعه اصلش باید اینجوری باشه، جمع شدن مسجدها کنار هم دیگه، ولی تقریبا اینجوری نیست. نماز جمعه برای خودش یک جمعیتی داره، اصلا رسم نیست. آقا بچه های مسجد بران با هستا، تک و توک این کار رو میکنن. بعضی از مساجد قدیم یه مقدار بیشتر بود، تقریبا بچه های هر محله، مخصوصا بچه های رزمنده، توی نماز جمعه تو دانشگاه تهران میدونستن جای همدیگه کجاست. اصلا ارتباطات که اینقدر گسترده نبود، از جبهه می اومدن، می رفتن، می اومدن تو نماز جمعه همدیگه رو پیدا می کردن، قرارگاه بود. اصلا جلوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رو اسمشو می گذاشتن چهار لشکر. بچه های لشکر می اومدن همدیگه رو اونجا می دیدن. بچه هایی که بچه های تهران بودن تو لشکر و گردان با هم آشنا شده بودن، مجروح شده بودن دیگه، از هم جدا شده بودن. بعد شماره تماس و پیامک و اینا نبود که اون زمان، اصلا صحنه‌اش دیدنی بود، یه صحنه خیلی زیبایی که تا حالا دیگه خلق نشده، یعنی بعد از دفاع مقدس ما ندیدیم حداقل. جمع شدن جمع‌ها کنار هم دیگه این مقوله عجیبیه. اون که ما مؤمنین دور هم جمع بشیم یه آثار خوبی داره، گفتم اونو نمیخوام در موردش صحبت کنم، ولی بحث میتونم در موردش بکنم. این موضوع دومو من بلد نیستم در موردش بحث کنم، فقط میدونم خیلی با عظمته، یعنی ادبیاتش ساخته نشده که وقتی جمعها کنار هم دیگه جمع بشن، دوستان فرمودن هیئت‌های دانشجویی با هم یه تجمع هفتگی داشته باشن مثلا در تهران، حالا شاید الگو بشه برای شهرستان‌ها و شاید الگو بشه برای حیات مذهبی، الگو بشه برای مساجد. تو دانشگاه ها کارهای بسیار خوب عمیقی انجام شده که الگو شده برای اماکن مقدس محافل معنوی. همین اعتکافی که تو دانشگاه ها باب شد، بعدها اعتکاف جمکران و حرم امام رضا علیه السلام، مسجد گوهرشاد و دیگه حالا هر جای دیگری، اینا از دانشگاه ها یاد گرفتن. شهدای گمنام اول دانشگاه ها به خاک سپرده شدن و خیلی امور هست. همین پیاده روی 40 در شهرها، دانشجوها جلو افتادن، همین تهران بدون امام حسین به شهر ری رو، جمعشون که با من صحبت کردن من یادم اصلا خبری نبوده، هم چیزی نبود و تلویزیون پخش کرد، همه ازشون یاد گرفتن. تو خود 40 گروه های دانشجویی من شاهد بودم، پیشتاز بودن نسبت به دیگر اصناف، نسبت به مده های محترم، روزخون های عزیز، هیئتی های گرامی، نسبت به همه اونا دانشجوها جلو بودن. میتونم تا حتی به شما میگم تا چند سال بعدا اونا پیوستن. دانشجو حره، خلاقه و دست و بالش بازه، میتونه یه کارایی بکنه، رسوب شکنی بکنه، گرفتار هیچ رسوبی هم نشه. اساسا من برای هیئت‌های دانشجویی هم یک حرمت ویژه‌ای قائلم، اونم این که یه جورایی هیئت دانشجویی شبیه دو امدادیه، چون 4 سال هست دانشگاه، فوقش بچه های پزشکی، علوم پزشکی بیشتر باشن، بعد یا مثلا یکی دوتا مقطع هم اضافه بشه. اینجا شما برای یه هیئتی کار میکنی که خودت بنیانگذار نیستی و خودت هم خداحافظی میکنی میری. خب این یک صفای خاصی داره دیگه. من امیدوارم شما منشأ در واقع پخش نور باشید در جامعه و همین طورم هست و همین انتظارم هست. مقام معظم رهبری یه بار میفرمودن مثلا حوزه علمیه کسی میره طلبه بشه، مردم چقدر انتظار معنویت ازش دارن؟ خب دانشجو هم همینطوره، چه فرقی میکنه؟ خیلی جالب بود این حرف، حدود 25 سال پیش زدم. و من چه فرق میکنه؟ همون صفای باطن هست. و حالا یادم نیست توضیح ایشون، ولی میتونم در این باره توضیح بدم. اگر عامل تهذیب کننده ای میخواد معنویت، تحصیل علم خودش عامل تهذیب کننده است و تزکیه کننده است، همون انتظار هست. لذا مثلا یه طلبه چی رو هنر نکرده اهل معنویت باشه، دانشجو هم به شرح ایزم، مثلا خودتون انتظار داشته باشید، شما منشأ نور جامعه اید. حالا به یه آدم های بدی مثل من نگاه نکنید، حالا تو فضای طلبگی ممکنه منم بد باشم، توی دانشگاه هم ممکنه یکی دوتا پیدا بشه، بالاخره اصل اینه، مسیر اینه، نگذارید دیگران با سر و صدای خودشون فرم و سبک زندگی غالب بکنن یا روایت بکنن دانشگاه دانشجو چه تیپ شخصیتیست. دانشجو همینه که شما این حرکت رو، من بعید میدونم به این سادگی ما بتونیم هیئت‌های تهران رو دور هم جمع بکنیم. شما فکر می‌کنید میتونیم این کارو بکنیم؟ میگم آقا همه هیئتاتون هفتگی برای خودتون باقی، یه جلسه هم جمع بشید با هم قرار بگذاریم ببینیم چجوری میشه. بعد مناسبت‌ها هم برن همه هیئت‌های خودشونو بگیرن. این خیلی برجستگی میخواد، یک اندیشه بلند میخواد. خب این چند کلمه‌ای که بنده در تقدیر از چنین محفلی سعی کردم عرض بکنم و انشاءالله هم نیازمون به معارف دینی رو دائما بهش توجه کنیم، بروز کنیم خودمون رو و کهنه نشه اندیشه های دینیمون. ابدا اینجوری نیست که هم علم هم دین چون از یک مقوله هستن، هم طبیعت هم دین چون از یک مقوله هستن، هم انسان و هم جامعه بشری دائما نو میشن. کارگردان هستی خیلی طراح دقیقیه. انسان رو دائما محتاج علم و فهم و اندیشه قرار داده خداوند متعال. هر چی جلو شما میرید، اصلا شما فکر میکنید یه زمانی در مورد تکنولوژی بگن بسه؟ فکر میکنید یه همچه اتفاقی تو عالم علم بیفته؟ در مورد روح انسان اینجوریه؟ ابدا. میگه تو روانشناسی اخیراً یه گزارش هایی میدن، میگن آقا این مشاوره هایی که داده میشه یا این روانشناسی بالینی مثلا عقده ها رو تو طرف در میاره، بررسی میکنه، اینا همه مشاهدات ارضیه. در طول یک عمر یک انسان ما مطالعه کردیم، خیلی از این معادله ها به هم میخوره. یعنی امسال میگه که این خاطره بد منه، زندگی منو به هم ریخته، 20 سال دیگه 40 سال دیگه میگه این یکی از خاطرات خوب زندگی منه که موجب تحولم شده. ای بابا ما الاف بودیم تا حالا، چی میگفتی شما تو اون جلسات قبلی 20 سال پیش؟ اندیشمندانی که مطالعه کردن در طول عمر یک انسان، سه گروه فوت کردن، چون اینا دست به دست به هم دادن دیگه، بگن اینا اینجا مطالعه کردیم بقیهش رو ادامه بده. مثلا حدود 70-80 سال از یک مطالعه که گذشته، اخیراً نتایج مطالعه اومده بیرون. انسانو مگه به این سادگی میشه بسته‌بندی کرد گذاش کنار؟ علمم مانند دین عمیق بی انتهاست و ما آنچه که از جدول ضرب شروع میکنیم و از چهار تا تکلیف اولیه شروع میکنیم، اینها همه آغاز ماجراست. بعدش باید بریم جلو، مرزهای ناشناخته علم رو در نبردیم و فتح کنیم.
شنوندگان گرامی شبکه فرهنگ، آنچه شنیدید بخشی از سخنرانی استاد علیرضا پناهیان درباره اهمیت علم و دین بود که در جمع دانشجویان عزیز ایراد شده بود. امیدواریم از این برنامه استفاده لازم رو کسب کرده باشیم. به امید حضور دوباره در کنار شما، همگیتون رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رقص اشغال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.